اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما سحرخیزان عزیز. جانجوری و سلامتیتان آرزوی قلبی ماست در هر جایی که هستین و لحظات خوبی رو انشالله آغاز کرده باشین. ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما، البته تیم همکاری که در بخش صبحگاهی داریم، انشاءالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر رقم بزنیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری. ضمن ای که یک بار دیگر روز قشنگ و زیبایی برایتان آرزو میکنیم و صبح بخیر خدمتتان عرض میکنیم، دعوت میکنیم گوش جان بسپاریم به ترجمه و تلاوت آیات متبرکه اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة لئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
مجدداً عرض احترام و سلام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان و سروران گرامی هستیم. صدای ما را روی موج کوتاه 13690 کیلوهرتز میشنوید. همچنان شما عزیزان هم برنامه های صبحگاهی و هم نیمروزی را از روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز میتونید دریافت بکنید. جان جوری و سلامتی تان از خدا میخواییم. لحظات بسیار قشنگ و زیبایی را انشالله در کنار هم داشته باشین. اما امروز سه شنبه است و پنجم حوت سال 1399 و ما هم در بخش صبحگاهی رادیو دری با این برنامه ها در خدمتتان هستیم. بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را میشنوید. آیا میدانید بعد از تقویم تاریخ رأس ساعت 6:20 با وقت ایران 7:20 با وقت افغانستان گلبانگ غزل بانوی موفق را هم شما عزیزان میتونید رأس ساعت 7:35 با وقت ایران 8:35 با عرض معذرت 7:35 با وقت افغانستان میشنوید. برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را هم رأس ساعت 7:50 با وقت افغانستان میشنویم تا میرسیم به ساعت 8 صبح با وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. برنامه کافه صبح را داریم که همکاران ما را از ساعت 8:10 تقدیم میکنن. متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سناره با همدیگر زمزمه خواهیم کرد. برنامه زربان را داریم که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 9:30 تقدیم حضور شما دوستان میکنه. 9:45 برنامه شاپرک تا میرسیم به ساعت 10 که برنامه هم زنده باد زندگی را در خدمتتان هستیم. اولین ها را بعد از زنده با زندگی میشنوین تا میرسیم با ساعت 11 صبح با وقت افغانستان، دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در مسیر دانایی را داریم که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 11:25 تقدیم شما دوستان خواهند کرد. ساعت 11:45 شاهد پخش برنامه قرار بندگی خواهیم بود که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. رأس ساعت 12:15 برنامه انعکاس و آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضورتان میشه تکرار برنامه آیا میدانید هست. امیدوار هستیم بشنوین و لذت ببرین. دوستانی هم که میخواین با ما همراهی بکنن 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین ما را بشنوین. تشکر میکنم از یک یکتان، دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 5 هوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 11 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 23 فوریه سال 2021 میلادی است. از 171 سال پیش در چنین روزی 11 رجب سال 271 هجری قمری، ابوبکر محمد معروف به ابن انباری، ادیب، لغتشناس و مفسر علوم قرآنی در بغداد به دنیا آمد و پس از فراگیری علم لغت و علوم قرآنی با آموختن حدیث روی آورد. او حافظه نیرومند داشت و در کار تدریس در برابر شاگردانش بسیار فروتن بود. ابن انباری به دانش بسیار و تألیفات بیشمار و حافظه شگفت و فضایل اخلاقی فراوان نام‌آور بود و در عین حال دانشمندی سخت پارسا بود و به گناه آلوده نشد. ابن انباری علاوه بر تدریس و تربیت شاگردان، کتاب‌هایی از قبیله ادب الکاتب و زمائر القرآن تألیف کرد. وفات ابن انباری در روز عید قربان سال 328 هجری قمری در سن 57 سالگی روی داد. ۸۷۱ سال پیش در چنین روزی 11 رجب سال 571 هجری قمری، ابن عساکر دمشقی، مورخ و محدث شهیر اسلامی درگذشت. ابوالقاسم علی ابن حسن دمشقی معروف به ابن عساکر، نزد عالمان و فقیهان عالی مقام دمشق علوم قرآن، حدیث، فقه و اصول را فرا گرفت و برای تکمیل دانش خود در علوم اسلامی سفر طولانی را آغاز کرد. ابن عساکر در مراکز و حوزه‌های علمی شهرهای بغداد، کوفه، موصل، نیشابور، مرو، اصفهان و همدان حضور یافت و از محصر دانشمندان رشته‌های گوناگون علوم و معارف دینی را آموخت. ابن عساکر به سبب حفظ و روایت احادیث بسیار، کثرت سفرهای علمی و استفاده علمی از مشایخ بزرگ در شهرهای اسلامی و تألیف کتب مهم در شمار یکی از بزرگترین حافظان حدیث و نویسندگان تاریخ در روزگار خیش درآمد. از ابن عساکر بیش از 130 اثر ممتاز علمی و تاریخی بر جای مانده که تاریخ دمشق یا تاریخ کبیر در 80 جلد، مناقب الشباب و الاعمالی فی الحدیث از آن جمله‌اند. این شخصیت برجسته علمی در ماه رجب سال 571 هجری قمری در 72 سالگی در دمشق درگذشت و پس از تشییع با شکوه در همان شهر به خاک سپرده شد. ۲۲۲ سال پیش در چنین روزی 23 فوریه سال 1799 میلادی در پی تصرف مصر توسط ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه و حمله به شام را که متشکل از سوریه، لبنان، اردن و فلسطین بود آغاز کرد. هدف از تهاجم ارتش ناپلئون به مصر ضربه زدن به انگلیس در مستعمرات این کشور بود. دلیل حمله ناپلئون به شام که بخشی از قلمرو امپراتوری عثمانی به شمار می رفت، اعلان جنگ پادشاهی عثمانی به فرانسه بود. ناپلئون در این حمله ابتدا پیروزی هایی به دست آورد، اما به دلیل حمایت انگلیس و روسیه از عثمانی و همچنین وخامت اوضاع داخلی در فرانسه و ناچار شد به کشورش بازگردد و جنگ فرانسه و عثمانی در شام با عقب نشینی ارتش فرانسه عملا به پایان رسید. ۶۶ سال پیش در روز 23 فوریه سال 1955 میلادی پل کلودل، نویسنده، شاعر و سیاستمدار فرانسوی درگذشت. وی در سال 1868 میلادی متولد شد و در جوانی به مدرسه علوم سیاسی رفت. کلودل تا سال 1935 میلادی به عنوان کارمند وزارت خارجه فرانسه ماموریت‌هایی را در کشورهای مختلف جهان انجام داد، اما از این سال به بعد به ادبیات روی آورد. کلودل در رشته‌های مختلف ادبی چون شعر، نمایشنامه و داستان فعالیت داشت و آثار وی الهام گرفته از عرفان و روحانیت مسیحی است. از آثار کلودل میتوان به هنر شاعری، آثار بزرگ، معرفت مشرق زمین و نوید جبرئیل به مریم عذرا اشاره کرد. اینجا و یک سال پیش در چنین روزی 23 فوریه سال 1970 میلادی و دنبال تغییر حکومت گویان از فرمانداری کل به جمهوری، این روز به عنوان روز ملی این کشور نامیده شد. گفته نیست که گویان در اواخر قرن 15 میلادی توسط کاشفان اسپانیایی کشف شد. در اوایل قرن 17 میلادی استعمار انگلیس بر گویان تسلط یافت و این سلطه تا سال 1966 میلادی که گویان استقلال یافت همچنان ادامه داشت. این سرزمین که در شمال آمریکای جنوبی و سواحل اقیانوس اطلس قرار دارد، دارای 9 منطقه است که هر منطقه توسط یک وزیر اداره می شود. و سرانجام 5 هود در ایران روز بزرگداشت اندیشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی است. ابو جعفر محمد ابن محمد معروف به خواجه نصیرالدین طوسی و ملقب به استاد البشر و محقق طوسی در سال 597 هجری قمری در طوس به دنیا آمد. وی ابتدا علوم عقلی و نقلی و حکمت مشاعر آموخت و در سالهای بعد ریاضیات، فقه، فلسفه، نجوم و ادبیات خواند و در علوم روز به تبحر و استادی تمام رسید. با غلبه سپاه مغول بر اسماعیلیان، خواجه نصیرالدین به خدمت هولاکوخان مغول درآمد و با استفاده از نفوذ خود از کشتار مردم و دانشمندان و تخریب آثار فرهنگی و علمی و غارت شهرها و روستاها جلوگیری کرد. پس از فتح بغداد و سقوط عباسیان، خواجه نصیر ماموریت یافت تا رصدخانه مراغه را تأسیس کند. او گروهی از ریاضیدانان بزرگ را گرد آورد و کار احداث رصدخانه را در سال 657 هجری قمری آغاز کرد. خواجه با این کار عالمان بزرگ زمان را که پراکنده بودند در یک مکان جمع کرد و همچنین کتابخانه عظیم در محل رصدخانه مراغه احداث کرد. این عالم بزرگ برای این کتابخانه کتاب‌های از بغداد، شام و شمال افریقا و اطراف و اکناف ایران گرد آورد و کتابخانه‌ای با بیش از 400 هزار جلد کتاب تأسیس کرد. خواجه نصیرالدین در سال 672 هجری قمری در 75 سالگی 16 سال پس از تأسیس رصدخانه مراغه درگذشت و در کازمین به خاک سپرده شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مسجد نه گنبد کجاست؟ در 3 کیلومتری جنوب شهر بلخ مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم اولین مسجد مسلمانان در افغانستان است. این مسجد که به مسجد نه گنبد یا حاجی پیاده مشهور است، بسیار دیدنی و زیبا می باشد. طبق اسناد تاریخی موجود، مسجد نه گنبد جزء بناهای بجا مانده از زرتشتیان و بوداییان است. این مسجد در قرن نهم میلادی و در زمان سامانیان ساخته شده است. تا قبل از حمله اعراب به بلخ، مسجد نه گنبد امروزی در واقع آتشکده ی زرتشتیان بوده است. همچنین بوداییان از این بنا به عنوان معبد یا نیایشگاه استفاده می کردند. نام این معبد نیز نوبهار بوده و مکانی بسیار مقدس برای بوداییان و زرتشتیان به شمار می آمده است. اما بعد از ورود اسلام به بلخ، این آتشکده یا معبد به مسجد و عبادتگاه مسلمانان تبدیل شد. نام نه گنبد نیز به دلیل وجود نه گنبد بزرگ آن بر این مسجد نهاده شده. مسجد نه گنبد یکی از زیباترین و جالبترین معماری ها را در بین آثار باستانی افغانستان دارا می باشد. به گونه ای که می توان روبروی آن ایستاد و سالها تاریخ و رنگ و آیین را از نظر گذراند. هرچند امروز بخش زیادی از این معماری چشم نواز از بین رفته است، اما روح هنر، مهارت و توانمندی هنوز در بقایای این اثر دیده می شود. مسجد نه گنبد بر روی 6 پایه بزرگ ساخته شده که در حال حاضر 4 پایه از آن 6 پایه پا بر جا هستند. از گنبدهای این مسجد دیگر اثری بر جای نمانده است. تزئینات و گچکاری های زیبای این بنا بسیار دیدنی می باشد. در اطراف این مسجد یا معبد قدیمی حدود 300 اتاقک وجود داشته است. این اتاقک ها برای تدریس و آموزش آیین بودایی استفاده می شده است. همچنین به عنوان محل اسکان موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها مراسمات مذهبی نیز در این اتاقها و حجره ها برگزار می شده است. ابن بطوطه یکی از جهانگردان مشهور مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و شادکامی داریم. لطفاً با ما باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سربلندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی گلبانگ غزل و رادیو دری سلام. سلامی را که بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان می کنیم. امروز غزلی از عارف شوریده و شاعر توانا عطار نیشابوری با صدای گرم هنرمند توانا علیرضا افتخاری تقدیمتان می شود. امید که بر جانتان بنشیند و تسلای باشد بر ذائقه زیبا پسند و هنرگزینتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش.
دل بر تو جامدان بر در دل حاضر است، دل بر تو جامدان بر در دل حاضر است، روزن دل بر گشان حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش.
ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
نیست کس آگه که یا کس آگه که یار که به نماید جمال، لیک تو باری به من، لیک تو باری به من، ساخته کار باش، ساخته کار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو باری به نقد ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش، دیده بیدار. در پی دلدار باش، در دل و جان تو را در بقا آرزو شدم مزن و در فنا همدم اتار باش همدم اتار باش لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست شب همه شب همدمه شب همه شب همدمه دیده بیدار باش یا یا
همراهان موافق گاه گاه خداحافظی از صبر و حوصله‌تان سپاس و بضاعتمان را چه اندک و چه زیاد به دیده کرم بپذیرید و دعوت همراهی مجدد ما را لبیگو باشید تا آن موعد خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان و سروران گرامی در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه بانوی موفق.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. با شما هستیم امروز هم با مدت 15 دقیقه. دوستان عزیز، پرستاری از شغل‌هایی است که تنها با عشق میتوان در آن ماند و با کار خود ادامه داد. گرچه ورود به این رشته در دانشگاه مانند دیگر رشته‌های تحصیلی است و آنچنان تفاوتی ندارد، اما اشتغال به آن و پرستار ماندن تنها با واسطه عشق و علاقه به این حرفه میتواند ادامه پیدا کند. حکایت این روزها و حضور پرستاران در خط مقدم درمان مبتلایان و کرونا و تلاشی که جامعه پرستاران ایران برای مبارزه با این ویروس از خود به نمایش گذاشتند باعث شد جانفشانی‌های مدافعان سلامت بر قاب رسانه‌ای کشورهای مختلف رخ بنمایاند. مناسب دیدیم در همین روزهای کرونایی و سنگینی کار پرستاران برنامه دیگر را به معرفی این بانوان اختصاص دهیم. از شما هم دعوت میکنم که امروز هم تا پایان با ما همراه باشید. این روزها کرونا خط قرمزی بر روی تمام آرزوها در تمام جهان کشیده است و اجازه هیچ دور همی را نمی دهد. حتی اگر این دور همی برای جشن بهترین و شادترین روز زندگی هر فردی یعنی عروسیش باشد. اما برخی با اقدامات زیبای خود مرهمی بر دلهای زخم دیده نهادند. ششم نوامبر 2020 بیمارستان آیت الله روحانی با شور و شوق ازدواج پرستار خانم فاطمه کریمیان جنب و جوش دیگری یافت. روایت زندگی این بانوی پرستار ایرانی بیانگر روزهای تلخ و شیرینی است که گاهی بغض از دست رفتن هموطنانش تا روزها همراه آنهاست و گاه برگشت به زندگی هم نوعانشان اشک شوق از دیدگان آنها جاری می سازد. فاطمه کریمیان پرستار بخش مغز و اعصاب است. او با دلیل وجود بیماری کرونا مراسم عروسی خود را لغو نمود و زندگی مشترک را با مراسمی در بخش بیمارستان برگزار کرد. او میگوید هرگز ورود نابهنگام و شوکه کننده ویروس کرونا را فراموش نخواهم کرد، و خصوص زمانی که با شرارت جان میگیرد. درک خطرات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا برایم سخت نبود، چرا که در وسط میدان هستم. کمتر از 2 سال است که پرستار شدم. در روزهای پایانی سال 98 بخش ما نورولوژی و بخش کرونایی ها تبدیل شد و همانجا بود که فهمیدم این ویروس با کسی شوخی ندارد. این نوع عروس پرستار در ادامه می افزاید مدتی پس از شیوع کرونا پدرم به کرونا مبتلا شد. در منزل قرنطینه شد و خودم به مراقبت از او پرداختم. در این بین استرس زیادی را تحمل کردم. نگران از دست دادن پدرم بودم تا اینکه پس از گذشت مدتی به لطف خدا حال پدرم رو به بهبودی رفت و کم کم بحث عروسی من مطرح شد. خانواده همسرم در فکر تدارک مراسم کوچک و محدودی بودند، اما من دلم می‌خواست به همه بگویم حضور در اجتماعات تا چه اندازه خطرناک است و حاضر هستم بدون حتی پوشیدن لباس عروس راهی خانه بخت شوم. با همسرم تصمیم گرفتیم در این زمینه فرهنگ سازی کنیم و عملا نشان بدهیم که بدون جشن هم میتوان زندگی مشترک را آغاز کرد و جان هیچ عزیزی را به خطر نینداخت. ولی خب همکارانم ما را سورپرایز کردند. آنها برای من و همسرم مراسم عروسی کوچکی همراه با برش کیک و زدن حلقه برگزار کردند. گان بیمارستانی لباس دامادی شد و لباس پرستاری لباس عروسی من. مراسم با حضور پزشکان، پرستاران و سورپرایز ها به خوبی برگزار شد. در پایان مراسم همسرم از همگی تشکر کرد و به من گفت خوشحالم که غریبانه به خانه مشترک ما نمی رویم. شاید این جالبترین عروسی امسال باشد. فاطمه گلیج یکی از پرستاران داوطلب هلال احمر است که عاشقانه به عنوان یکی از مدافعان سلامت در ایران مشغول به فعالیت است. وی خود گرفتار ویروس کرونا شد و روزهای سختی را در روند درمان کرونا سپری کرد. او این روزها به شکرانه سلامتیش در کنار بیمارانی است که دوره بیماری را می گذرانند. فاطمه گلیج داوطلب هلال احمر از شهر قم و از کادر بیمارستان ایزدی است که سالها به شغل پرستاری مشغول بوده است. او لیسانس روانشناسی بالینی دارد و میگوید خداوند ما را برای بندگی خلق کرده است و بندگی فقط نماز و روزه و عبادت نیست. در برابر حرفه خود و مردم مسئول هستیم و وقتی میبینیم به کمک ما نیاز است در صحنه میمانیم. کار ما با خستگی و دلتنگی همراه است، اما تعهد داده ایم تا در کنار بیماران باشیم. همانند دوران جنگ که عده‌ای شهید می شدند، اینجا نیز احتمال خطر را می دهیم و عواقب آن را می دانیم و پذیرفته ایم. وی در ادامه می افزاید، من خودم یک بار مبتلا شدم و خانواده‌ام نگران هستند، اما ریسکی است که پذیرفتم. ما در شهرستان مسکن داریم و می توانستیم با خانواده دور از شهر در امنیت خاطر باشیم. اما خدمت به بیماران را با جان و دل انتخاب کردم. دنیا همین است. همانند بازاری است که در آن سود و زیان است. همه باید تلاش کنیم جلو ضرر را بگیریم. این سودها در بازار دنیا توشه‌ای برای آخرت می شود. باید مراقب باشیم جا نمانیم. هر کس به اندازه خود تلاش می کند. اگر ایمان قوی باشد می توان توشه خوبی با خود برد.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
خانم فروزان داراپور، مدیر پرستاری بیمارستان رازی، بسیار جدی، مقتدر و البته مهربان است. 24 سال سابقه خدمت دارد. 12 سال مدیر پرستاری بوده و از 3 سال پیش تا کنون مدیر بیمارستان رازی اهواز است. وی میگوید به دلیل درصد بالای شیوع و پیدا نکردن راه‌های شناسایی و کنترل این ویروس، کنترل استرس در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. داراپور در ادامه توضیح می‌دهد بیمارداری و ایجاد رضایتمندی برای بیماران ده‌ها برابر سخت‌تر از هر کاری در این شرایط است. جامعه پرستاری و تیم درمان همه خود را متعهد به بیماران می‌دانند. ما هیچگاه سلامت مردم را با مطالبات و کاستی‌های صنفی گره نزده ایم. شغل پرستاری شغل پرتنش و پر استرس است. با صنعت متفاوت است. افکار ما با انسان سر کار دارد. او تأکید می‌کند هنوز در بهداشت و درمان حرف اول و آخر را انسان می‌زند و بر اساس تحقیق و تجربه سخن می‌گوید. داراپور به دستاوردهای بحران کرونا اشاره می‌کند و می‌افزاید باید از کرونا درس بگیریم و به اهمیت مشاغل در جامعه توجه کنیم. فرزندانمان را با مشاغل آشنا کنیم و یکدیگر را درگیر بازی‌های مختلف نکنیم. بروز کرونا ویروس باعث تجدید و تقویت سرمایه اجتماعی بسیاری از بخش‌های جامعه از جمله پرستاران و کادر درمان شد و باید حواسمان باشد اعتماد زدایی جامعه از مجموعه درمان را کلید نزنیم. کسی نمی‌داند کرونا ویروس تا چه زمانی با جان و روان مردم بازی خواهد کرد، اما آنچه باید مد نظر قرار گیرد این است که باید خود را برای روزهای پسا کرونا که مناسبات و منشها را دگرگون ساخته آماده کنیم. دوستان عزیز، در ایران بیشترین شاغلان پرستاری را زنان تشکیل می‌دهند و به لحاظ سختی و سنگینی کار اساساً با شغل‌های دیگر قابل مقایسه نیست. بسیاری از مادران پرستار به شدت گرفتار ناهماهنگی‌های شغلیشان با رسیدگی به فرزندانشان می‌شوند. اما آنها با وجود ساعت‌های شیفت خود به جای دیگر همکاران همشیفت می‌ایستند و خوشحالند که می‌توانند در شکست زنجیره انتقال کرونا کاری انجام دهند. خانم دکتر مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، ضمن تقدیر از این پرستاران می‌گوید: قبل از پاندمی کووید 19 در کشور با کمبود شدید نیروی پرستار مواجه بودیم و با شیوع کرونا در کشور این کمبود با چندین برابر از گذشته نمود پیدا کرد. اما آنچه تا کنون به ما در مدیریت و مقابله با کرونا کمک کرده تنها عشق و ایثار کادر بهداشت و درمان است که داوطلبانه و با جان و دل به صورت شبانه روزی با افزایش شدید حجم کاری با بیماران ارائه خدمت می کنند. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم طیبه نوری صدابردارمان از حضور یکک شما عزیزان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روز خوش و خدا یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
دشمن فهمید که اگر این توصیه امام راحل که اتحاد فرق اسلامی است و در جهتگیری ها عقایدشون برای خودشون باشه، هر کسی برای خودش عقاید و مناسک خودش داشته باشه، اما در جهتگیری های کلی اتحاد اینها چقدر برای امت اسلامی اهمیت داره و چقدر نفوذ دشمن رو در اون کم میکنه، این رو دشمن فهمید. چون دشمن فهمید، شروع کرد به برنامه ریزی بر ضد این حرکت. برنامه های عملیاتی رو دشمن در مقابله با پیام وحدت امام بزرگوار انجام دادن، از جمله ایجاد مراکزی برای تولید اندیشه های ضد تقریبی. ما میگیم تقریب فرق اسلامی، نشستن مراکزی درست کردن، یه عده مزدور را اونجا پول دادن نشوندن که بشینن فکر و مطلب تهیه کنن برای اثبات